سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پارلمان جدید این کشور و اظهارات وی مبنی بر اینکه سوریه به هیچ وجه با مشکل سیاسی روبرو نیست، بلکه با تروریسم و جنگ با فتنه‌ای روبروست که از خارج قصد دارد سوریه را تخریب کند، با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. در این زمینه شورای ملی سوریه، نهاد اصلی اپوزیسیون بشار اسد، خاطر نشان ساخت که این سخنان حاکی از آن است که رئیس جمهوری کنونی سوریه قصد دارد با شدت بیشتری به سرکوب و خونریزی در این کشور ادامه دهد. توضیحات بیشتر از دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن.
بعد از 5 ماه آقای بشار اسد در افتتاح پارلمانی که بیشتر شبیه به یک پارلمان رژیم ساخته هست، حرفایی زد که هیچ تفاوت با حرفای 1 سال پیش، 6 ماه پیش و آغاز جنبش تظاهرات سوریه نداره. به معنای دیگر تو گویی آقای بشار اسد اصلا درس نگرفته و درست داره با همان زبانی سخن میگوید که همه دیکتاتورها هنگامی که با شورش مردمی روبرو هستند سخن میگه و ما این عبارات و جملات برامون خیلی آشناست، چون در برابر جنبش سبز یا جنبش‌های دانشجویی در ایران هم عین همین حرفا رو میشنیدیم. متهم کردن دشمن، حالا در اینجا دشمن برای آقای اسد ابعاد خیلی وسیعی پیدا کرده، یعنی علاوه بر غرب، علاوه بر اسرائیل، علاوه بر همه آنهایی که دشمن این رژیم تافته جدا بافته هستند، حالا کشورهای عربی هم اضافه شدند و بنابراین آقای بشار اسد به مردمش میگوید که آنچه در خیابانهای دمشق در تمام مناطق مختلف سوریه داره رخ میده، هیچ کدوم اینها تظاهرات مردمی نیست، بلکه این تروریستا هستند که با کمک دشمنی که حالا سعودی هست، قطر هست، آمریکا هست، همه اینا هستند، دارن تلاش میکنن سوریه رو ویران کنن و جنایتی که در الهوله اتفاق افتاد 7 پیش و تمام شواهد دال بر شرکت نیروهای نظام در این جنایت بودن، این رو هم آقای اسد حواله کرد به تروریستا و به دشمنانش و بنابراین کاملا پیدا بود که ایشون در دنیای دیگری زندگی میکنه و انگار نه انگار در کشورش حداقل 70% از مردم فریاد میزنن که مردم این رژیم رو نمیخواهند و این رژیم باید برود.
آقای دکتر نوریزاده، و ما جامعه جهانی نقشش چیه؟ در این زمینه کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، اعلام کرده که زمان آن فرا رسیده که یک بازنگری عمیق بکنیم مسئله سوریه رو، و برخی دیپلمات‌های سازمان ملل گفتن که وقتی سخنان آقای کوفی انان رو بررسی میکنیم میشه فهمید که احتمالاً ایشون خودش متوجه هستش که طرح برنامه‌ای که داشته برای سوریه به بن‌بست رسیده. در این زمینه نظرتون چیه؟
این کاملاً درسته، ولی هیچ کس نمیخواد به این مسئله اعتراف بکنه، به جهت اینکه شکست کوفی انان به منزله اینه که راهی غیر از جنگ باقی نمیمونه و به نظر میرسه هنوز کشورهای غربی اشتهای یک جنگ دیگر در منطقه ندارن یا آمادگیشو ندارن. بنابراین میخوام بگم همه دلشون میخواد این عدم موفقیت کوفی انان رو کش بدن. همه اعتراف میکنن در نشستهای خصوصی که به نتیجه نخواهد رسید، اما در نشستهای علنی باز همه میگویند که امیدواریم، یک بار دیگه فرصت میدیم. و خود آقای آنان نیز همین وضع داره. او در گزارشی که به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل داده و بعضی از سایت‌های خبری عربی و بین‌المللی بهش اشاره کردن، عملا گفته که این راهی که در پیش گرفتن اعزام ناظران هیچ کدوم فایده نداره، بلکه رژیم سوریه اصلا توجهی به این مسئله نداره و در برابر چشم ناظران آدم میکشه. ولی خب اگر این مسئله رو به کل بگن شکست خورده، اعلام بکنن که تلاش‌های صلح‌آمیز برای اینکه بتوانند به یک راه حل برسن به بن‌بست خورده، در اون صورت جامعه بین‌المللی ناچاره که از راه نظامی مشکل سوریه رو حل بکنه، چون نمیشه یه ملتی رو به دست یه رژیم، یه اقلیتی داد که هر روز یه تعدادی رو بکشه، شهرها رو ویران بکنه و عملاً جنایت علیه بشریت مرتکب بشه. به مصلحت بین‌المللی هست که فعلاً مأموریت آقای آنان ادامه پیدا کنه و البته رژیم سوریه هم از خدا خواسته از این فرصت هر روز بیشتر استفاده میکنه برای بیشتر کشتن و حالت ارعاب و ترس و وحشت رو در جامعه گسترش دادن، به این امید که سرانجام مردم خسته میشن و برمیگردن به خانه‌هاشون.
آقای دکتر نوری‌زاده، از سوی دیگه روزنامه الوطن که گفته میشه یکی از نشریات نزدیک به رژیم بشار اسد هستش، امروز در مقاله دولت عربستان سعودی رو متهم کرده به توطئه علیه سوریه و استفاده از لبنان به عنوان سکوی پرش برای حمله به سوریه. در این زمینه نظرتون چیه؟
ببینید، این حرف بی‌معناست، به جهت اینکه سوریه 10 برابر عربستان سعودی در اونجا امکانات داره. در درجه اول ایران و سوریه حزب الله رو دارن و حزب الله عملاً با اسلحه‌اش بر لبنان مسلطه. بنابراین چجوری میتونه مثلا عربستان از طریق چه گروه؟ گروه آقای حریری؟ گروه آقای حریری مسلح نیست. به اضافه اینکه مرزهای لبنان به شدت کنترل میشه از جانب ارتش لبنان که در واقع فرماندهانش دشمنان سوریه نیستن، اغلب همینطور از جانب خود سوری‌ها. بنابراین احتمال اینکه 4 قبض اسلحه از لبنان به سوریه بره، این احتمال وجود داره، ولی اینکه یک اسلحه سنگین از این طریق وارد بشه نیست. و اگر بود تا الان ما مشاهده میکردیم که ارتش آزاد سوریه ناچار نشه فقط با مسلسل و با سلاح‌های معمولی با رژیم برخورد بکنه. اگر راه رساندن اسلحه بود، مسلم عربستان و قطر این کارو میکردن، برای اینکه بر این باورن که راه دیگری نمونده. در همین اجتماعی که دیروز در دوحه بود باز به این مسئله اشاره شد، ولی راهی برای رسوندن اسلحه ندارن. اردن که اجازه نمیده، ترکیه که فعلا چنین اجازه رو نداده. بیشتر الان تلاشا برای اینه که شاید جامعه بین‌المللی رو بتونن بقبولانن بهش که یه منطقه حفاظت شده در مرزهای ترکیه و سوریه رو اعلام بکنه و در اون صورت ارتش آزاد سوریه میتونه در اونجا مستقر باشه و چیزی شبیه آنچه رو در بنغازی در آغاز جنبش مردم لیبی علیه قذافی دیدیم، شاید بتوان در اونجا این رو مشاهده کرد. ولی در حال حاضر این حرفایی که سوریه میزنه یا روزنامه الوطن یا روزنامه‌های جمهوری اسلامی مینویسن، اینا بیشتر حدس و گمانه و پایه حقیقی نداره.
با تشکر از توضیحات دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن.